با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه پنجم شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 27 ماه اوت سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. شما هم میهنان عزیز را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه که امروز منتشر کرد اعلام نمود که جمهوری اسلامی بخش جدیدی را در پایگاه نظامی پارچین احداث کرده که احتمالاً از خرداد ماه سال جاری ساخته شده است. در این گزارش تأکید شده که در یکی از نقاط پایگاه نظامی پارچین آنگونه که از طریق تصویرهای ماهواره‌ای به دست آمده، خودروها، تجهیزات و وسایل مکانیکی ساخت و ساز مشغول ایجاد ساختمانی در کنار ساختمان قبلی بودند. پیشتر مرکز علوم و امنیت آمریکا اعلام کرده بود که این فعالیت‌ها احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین قبل از بازرسی‌های بین‌المللی انجام شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندین بار از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا بازرسان آژانس به این پایگاه بروند و از محل نمونه برداری کنند. سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسان خود را در سال 1384 خورشیدی توانست راهی تهران کند و از پایگاه نظامی پارچین بازدید نمایند. در واکنش به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است امروز نجفی نماینده جمهوری اسلامی در این آژانس گفت ایران برای ساخت و ساز در اماکن خود به اجازه آژانس نیاز ندارد. به این ترتیب او تایید می‌کند که جمهوری اسلامی به طور محرمانه اقدام به ایجاد مرکزی در جایگاه نظامی پارچین کرده است، اما در این باره هیچ اطلاعی قبلاً به آژانس انرژی اتمی نداده است. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش آژانس را مضحک دانست. در همین حال بیش از 200 تن از ژنرال‌ها و دریاداران بازنشسته ارتش آمریکا با امضای نامه‌ای از نمایندگان کنگره ایالات متحده خواستند تا توافق اتمی با ایران را رد کنند و از تصویب آن خودداری نمایند. آنها بر این باورند که این توافق مانع از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی نمی‌شود. این مقامات ارشد پیشین نظامی می‌گویند لغو تحریم‌ها علیه ایران و آزاد کردن میلیاردها دلار طی 10 سال آینده برای امنیت و ثبات اسرائیل و خاورمیانه زیان بخش است. دیروز خبری به نقل از روزنامه عربی‌زبان اشغال اوسط درباره دستگیری عامل و طراح بمب‌گذاری در مرکز اقامت سربازان آمریکایی در الخبر عربستان سعودی در بیروت پخش کردیم. امروز رادیوی دولتی فرانسه گزارش داد که احمد ابراهیم المغسیل طراح اصلی بمب‌گذاری در الخبر هنگامی که از تهران با گذرنامه جعلی وارد فرودگاه بیروت شده بود توسط ماموران امنیت داخلی لبنان دستگیر و فردای همان روز به عربستان سعودی تحویل داده می شود. به گزارش روزنامه لبنانی الاخبار اداره اطلاعات عربستان سعودی با دریافت گزارش‌ها و آگهی‌های بسیار دقیقی از آمریکا در این باره از مقامات لبنان خواسته بود که در جهت دستگیری و استرداد این طراح تروریستی الخبر اقدام کنند. در همین حال امروز اعلام شد که پادشاه عربستان سعودی برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا راهی ایالات متحده خواهد شد. همزمان یک دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا اعلام کرد خانواده‌های قربانیان 4 مورد حمله تروریستی که برای آنها احکام دریافت غرامت مالی از ایران صادر شده است می توانند غرامت خود را از 17 میلیون دلاری که بانک ملی ایران طلب دارد دریافت کنند. بانک ملی ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده بود، ولی شعبه نهم دادگاه استیناف آمریکا با رد اقدام بانک ملی ایران که ادعای این خانواده ها را نادیده گرفته بود گفت بانک ملی ایران یک مؤسسه دولتی جمهوری اسلامی است و کنگره آمریکا به وضوح تصریح کرده که قربانیان حملات تروریستی می توانند غرامت خود را از ارگانهایی که پشتیبان و طراح این حملات بودند دریافت کنند. منابع خبری گفتند خانواده قربانیان عملیات تروریستی جمهوری اسلامی و برخی از خود مصدومین و مجروحین این حوادث توانستند از دادگاه بدی حکم 1 میلیارد دلار علیه جمهوری اسلامی و به نفع خود دریافت کنند. در همین حال یک فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لازقیه سوریه به قتل رسید. بر اساس گزارش منابع خبری رسمی جمهوری اسلامی، پاسدار احمد جباری فرمانده گردان امام حسین شهرستان شوش در استان خوزستان که به جنگ داخلی سوریه اعزام شده بود به دست مخالفان بشار اسد کشته شد. جمهوری اسلامی سربازان و پاسداران را که به جنگ با مخالفان بشار اسد به سوریه اعزام می کند آنها را مدافعان حرم زینب معرفی می نماید. احمد جباری 12 فرمانده و عضو ارشد سپاه پاسداران استان خوزستان است که در سوریه در جریان جنگ داخلی جان خود را از دست می دهد. خبرگزاری دولت مهر نیز در گزارشی پیرامون چگونگی کشته شدن سربازان و پاسداران ایرانی در سوریه اعلام کرد که حجت الاسلام موسوی ناجی از مدافعان حرم زینب در مسیر فلوجه به بیجی هدف تیراندازی گروهک‌های تکفیری قرار گرفت و کشته شد. بر اساس این گزارش خودروی حامل موسوی ناجی نیز بر اثر شلیک رگبار مسلسل و برخورد با مین منفجر شد و تمام سرنشینان آن که سربازان و پاسداران جمهوری اسلامی بودند کشته شدند. در همین حال روزنامه اشغال وسط که به زبان عربی در لندن چاپ و منتشر می شود از اسارت عده‌ای از کارشناسان جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به حزب الله لبنان تحت حمایت ایران در یمن خبر داد و نوشت رئیس استاد ارتش یمن در مصاحبه با این روزنامه گفته است ارتش یمن برخی از رهبران طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن و حوثی‌ها را اسیر کرده است که در میان این افراد کارشناسان ایرانی، اتباع لبنانی، وابسته به حزب الله و اتباع سوریه دیده می شوند. از سوی دیگر در ادامه نقض مستمر حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی منابع خبری گفتند بهاری هدایت فعال حقوق زنان که حکم آزادیش از زندان این صادر شده بود پیش از آزادی مجددن به 2 سال حبس محکوم شد و باید 2 سال دیگر در زندان باقی بماند. این فعال سیاسی که در جریان جنبش گسترده مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال 88 زندانی شده بود به همسرش امین احمدیان خبر داد که پس از احضار به اجرای احکام به او ابلاغ شده که 4 روز پیش از این حکم آزادیش آمده و از روز سه‌شنبه حکم 2 سال تعلیقی پرونده‌اش اجرا شده است. منابع خبری گفتند درخواست اجرای حکم تعلیقی بهاری هدایت توسط شخص عباس جعفری دولت آبادی قصاب اوین و داستان عمومی و انقلاب تهران به قاضی مقیسه داده شد تا از آزادی بهاری هدایت با پوشش ظاهرا قانونی جلوگیری به عمل آید. حکم 2 سال زندان بهاری هدایت به حکمی مربوط می شود که در سال 85 و به دنبال بازداشت او در تجمعی منظور حمایت از حقوق زنان در میدان 7 تیر تهران برگزار شده بود صادر شده است. در همین حال در حالی که بیش از 20 روز از پایان 6 سال حبس رسول بداغی معلم زندانی می گذرد مسئولان و مقامات زندان همچنان مانع از آزادی و از زندان شدند. رسول بداغی معلم زندانی در شهریور ماه سال 88 بازداشت شد و پس از چندین ماه حبس، محاکمه و به 6 سال زندان محکوم شد. کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار و مستندساز نیز برای اجرای حکم 1 سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. اسیر دیگر آیت الله علی محمد دستخیب، یکی از روحانیون و عضو 3 دوره مجلس خبرگان، با ارسال نامه سرگشاده خطاب به شورای نگهبان و مجلس خبرگان، هر دو ارگان حکومتی را به چالش کشاند و گفت نظارت استصحابی شورای نگهبان چه نتیجه جز خفقان فراگیر و فساد گسترده داشته است. وی در ادامه نامه خود پرسیده است چنانچه مردم و بزرگان دین از شورای نگهبان و مجلس خبرگان شکایت داشته باشند به کجا و چه کسی شکایت کنند؟ از قوه قضاییه به کدام مرجع شکایت کنند؟ اگر از سرداران سپاه و اطلاعات و نمایندگان مجلس شکایت داشته باشند به کجا شکایت برند؟ آیت الله دستخیب در این نامه خطاب به شورای نگهبان و مجلس خبرگان می نویسد شخصی را که شرایط قانونی ریاست جمهوری را نداشت بر ملت تحمیل کردند و برای هموار کردن راه جهت دور دوم او نیز دست به اعمالشون سرکوب مردم و زندانی کردن و حصر مخالفان و تهمت دادن به افراد متعهد و متخصص به عنوان ضد انقلاب وابسته به خارج و ایجاد فتنه و فتنه‌گر زدند تا اینکه بالاخره راه را برای شخص مورد نظر جهت دومین دور ریاست جمهوری هموار کردند. اگر از انقلاب پاسداری نشود می آیند و بنیانگذاران و دلسوزان را به چوبه دار می سپرند. این هشدار را احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، عنوان کرده است. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، ضمن دادن هشدار از بدار کشیدن بنیانگذاران و دلسوزان انقلاب اسلامی گفت باید از انقلاب پاسداری شود تا چنین اتفاقی نیفتد. احمد خاتمی در شب چهارشنبه در جمع عده‌ای در امامزاده علاءالدین طی سخنرانی خود از فرصت طلبان به عنوان کسانی یاد کرد که رحم نداشتند و آمادند بنیانگذاران انقلاب را به دار بکشند. به یفسود چرا برخی نمی فهمند دشمن به دنبال نزدیکتر شدن به کشور ما و نفوذ داخلی خارجی و محاصره انقلاب اسلامی ماست. این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنرانی خود از برخی روزنامه‌نگاران به عنوان قلم به دستان مزدور، صاحبان واداده و سایت‌های و روزنامه‌ها در ایران یاد کرد و گفت آنها تبدیل به پایگاه دشمنان شدند. و خاتمی افسود اگر از انقلاب پاسداری نشود فرصت طلبان می آیند و رحم نمی کنند و بنیانگذاران و دلسوزان را به چوبه دار می برند. و افسود این جریان کارهایی را که در جهت تقویت جریان غرب‌گرا شروع کرده این یک خطر و بحران است و باید مراقب بود. منابع خبری گفتند برخی از عوامل جمهوری اسلامی به موج گسترده خشم و نارضایتی مردم در ایران پی بردند و به شدت نسبت به واکنش میلیون ها ایرانی در برابر حاکمان کنونی ابراز نگرانی می کنند. در همین حال علی سعیدی، نماینده رهبر و ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز گفته است وقتی که وزیر خارجه انگلستان همه مشکلات را سپاه می داند، یعنی اینکه برنامه‌های زیادی برای سپاه پاسداران ریختند. حجت الاسلام علی سعیدی در سخنرانی خود گفته است رسانه‌های ماهواره‌ای به دنبال ایجاد شبهه علیه سپاه در بین مردم هستند. آنها با طرح پرسش‌های واهی ذهن نوجوانان و جوانان را دچار اغتشاش می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، حجت الاسلام حمید رسایی طی تذکری کتبی خطاب به وزیر کشور در مورد ضرب و شتم دانشجویان در مقابل سفارت انگلستان اعتراف کرد. وی در تذکر کتبی خود گفته است: متاسفانه در روز بازگشایی مجدد لانه روباه در آغاز هفته دولت، تعدادی از دانشجویان که در اعتراض به جنایت‌های انگلیس خبیث مقابل لانه روباه دختر و پسر حضور داشتند، با دستور وزارت کشور توسط نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، در حالی که مدتی قبل بعد از توافق هسته‌ای عده‌ای پرشه سوار در حالی که سوار اتومبیلشان بودند و روی لباس‌هایشان نوشته شده بود I love USA رقصیدند و امنیت آنها تأمین شد و او خطاب به رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: آقای رحمانی فضلی، اگر روزی مثل فتنه سال 88 که منظورش جنبش مردان ایران در سال 88 است، عده‌ای قصد اشغال وزارت کشور را داشته باشند، همین کتک خورده ها، همین دارجان کتک خورده از جمهوری اسلامی دفاع می کنند، نه پرسه سواران رقاص آمریکایی. و سرانجام پس از گذشت 3 روز از آتش سوزی پی در پی جنگل های کرمانشاه، امروز مدیر مجموعه تاریخی بیستون در این استان اعلام کرد که مراتع همجوار با این اثر تاریخی نیز شامگاه دیشب دچار حریق شد. علی نعمتی مدیر مجموعه تاریخی بیستون امروز پنجشنبه دلیل اصلی وقوع آتش سوزی را گرمای زیاد اعلام کرد و گفت: این آتش سوزی همکنون خاموش شده است. در این آتش سوزی که ساعتها ادامه یافت، زمین‌های میان کاروانسرای شاه عباسی و امامزاده بیستون و همچنین بخشی از دهستان این مجموعه تاریخی در میان شعله‌های آتش به کلی سوخت. مجموعه آثار تاریخی بیستون در 30 کیلومتری شرق کرمانشاه به ویژه کتیبه داریوش هخامنشی در سال 85 به عنوان 8th اثر تاریخی در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. برخی گزارش ها حاکی‌اند که این آتش‌سوزی عمدی بوده است، اما به گزارش وبسایت محلی بیستون، امسال حدود 20 هکتار از جنگل ها و مراتع طبیعی منطقه بیستون نیز بر اثر آتش‌سوزی از بین رفته است.